صفحه 77. با کلماتی تبالود انبوهی از جزئیات وحشت انگیز را که از شنیدن آن شما را معاف داشته ام برای او توصیف کردم. گنجینه خواستهای درخشان خود، طلای ناب آرزوهای خود را، قلب سوزان خود را که در یک زمستان دائمی زیر کوههای یخ حفظ شده بود پیش او نهادم. از سنگینی بار رنج هایی که با سخنانی همچون کلام آتشین اشعیا بیان می شد خم گشته، منتظر یک کلمه از دهان این زن که سر به زیر سخنانم را می شنید ماندم و او تیرگی ها را به یک نگاه روشن کرد و جهان های خاکی و یزدانی را به یک کلمه جان بخشید. چهرش را که حاله شهیدان گرد آن می درخشید به من نشان داد و گفت: کودکی هر دومان به یک نوع بود. توضیح حاشیه: اشعیا از انبیای بنی اسرائیل که در تورات کتابی به نام اوست و سبکی قوی و درخشان دارد. ادامه متن. مکسی در گرفت که در آن روح مادر این یگانه اندیشه تسلی بخش به هم پیوست. پس تنها من نبوده ام که رنج کشیدم. آنگاه کنتس با همون لحنی که به کودکان عزیزش اختصاص می داد به من گفت که خطای او در زندگی این بود که در خانواده ای که پسرهایش زنده نمی ماندند دختر شده بود. سپس تفاوتهایی را که میان رنجهای خود که دختری چسبیده به دامان مادر بود با دردهای پسری چون من که به دنیای دبستانها و دبیرستانها افکنده شده بودم توضیح داد. در مقایسه با لطمات آسیا، سنگی که روحش از آن کوفته می شد، تنهایی من گویی بهشت عدن بود. و این وضع همچنان ادامه داشت تا آن روز که مادر حقیقیش، خاله مهربانش، او را از میان این شکنجه که دردهای زاینده آن را برایم حکایت کرد، بیرون کشید و نجاتش داد. این همه نیش و آزار بیدلیلی بود که سرشت‌های عصبی که از ضربت خنجر باکی ندارند اما از تهدید شمشیر داموکلس می‌میرند از تحمل آن عاجزند. توضیح حاشیه: داموکلس از درباریان متملق دنیس پادشاه جبار سیراکوز که پیوسته خوشبختی او را می‌ستود. شاه برای متنبه ساختن او دستور داد تا در ضیافتی شمشیری به موی اسب بسته بالای سر درباری متملق آویزان کنند و از این راه به او بفهمانند که خوشبختی جباران همواره در معرض تهدید شمشیر است. ادامه متن. گاه چهش محبتی بود که به یک دستور خوش متوقف می گشت. بوسه ای بود که به سردی پذیرفته می شد. سکوتی بود که یک دم بر او تحمیل می گردید و دمی دیگر از آن سرزنش می شنید. عشق های فرو خورده ای بود که بر دلش می ماند. باری هزاران ستم بود که زیر ظواهر پر افتخار و ستوده مادری از دیده بیگانگان نهفته می ماند. مادرش از او بر خود می بالید و او را ستایش می کرد. ولی در مقابل این تمجیدها که برای خود ستایی آموزگارش ضروری بود، روز بعد او می بایست قیمت گزافی بپردازد. هنگامی که با ابراز نهایت فرمانبرداری و مهربانی تصور می کرد قلب مادر را مسخره ساخته است و آنگاه نزد وی راز دل می گشود، بار دیگر همان قیافه ستمگر که اینک از آن گفته ها سلاحی ساخته بود ظاهر می گشت. یک جاسوس هم تا به این حد بددل و خیانتکار نمی توانست باشد. دختر جوان همه ی لذتها و شادیهای خود را می بایست به بهای گران بخرد. زیرا اگر وقت را به خوشی می گذراند، همانقدر سرزنش می شنید که هنگامی که خطایی از او سر می زد. آموزش های تربیت اشرافیش هرگز با محبت به او داده نشد، بلکه همیشه با طنز زننده ای همراه بود. اما از این همه کینه ای از مادر خود به دل نداشت، بلکه خود را از آن سرزنش می کرد که نسبت به وی بیشتر احساس وحشت داشت تا محبت. این زن فرشته خصال فکر می کرد که شاید این سخت گیری ها لازم بوده است. زیرا مگر او را برای زندگی فعلیش آماده نساخته بود. از شنیدن گفته های او به نظر چنین می آمد که چنگ ایوب که من نغمه های سرکشی از آن برآورده بودم، اینک از خمه انگشتانی مسیحی ورد مریم عذرا را پای دار عیسی می سراید. پیش از آن که یکدیگر را در اینجا بازیابیم، ما در محیط واحدی به سر می بردیم. شما از مشرق آمده اید و من از مغرب. کنتس با حرکت نومیدانه سر گفت: مشرق برای شماست و مغرب برای من. شما خوشبخت خواهید زیست، اما من از درد خواهم مرد. مردها حوادث زندگی خود را به وجود می آورند، اما زندگی من برای همیشه معین گشته است. هیچ قدرتی نمی تواند این زنجیر سنگین را که زن با یک حلقه طلا بدان بسته می شود و نشانه پاکی همسران است در هم بشکند. احساس کردیم که هر دو شیرخواره یک پستان بوده ایم. از این رو نخواست که رازگویی میان خواهر و برادری که از یک چشم سیراب شده اند نیمه کاره بماند. پس از آهی که طبعاً از دلهای پاک در لحظه‌ای که راز خود را برمی گشایند برمی آید، نخستین روزهای زناشویی، نخستین سرخوردگی های خود و سراسر بهار بدبختی خود را برایم حکایت کرد. او نیز مانند من با حوادث کوچکی سر و کار داشته بود که برای جانهایی که جوهر پرصفای آن به کمترین لطمه ای سر و پا به لرزه می آید بس بزرگ است. درست مانند سنگی که در دریاچه ای می افتد و در این حال هم سطح آب و هم عمق آن را آشفته می سازد. او به هنگام عروسی برای خود پسندازی داشت، یعنی همون چند سکه طلا که نشانه لحظات شادمانه و هزاران آرزوهای جوانان است. در یک روز تنگ دستی آن همه را سخاوتمندانه به شوهرش داده و نگفته بود که برای او این پول یک رشته خاطرات بود، نه سکه های طلا. ولی شوهرش هرگز آن را به حساب نیاورده و خود را به او بدهکار ندانسته بود. در عوض این گنجینه که در آبهای راکد فراموشی فرو رفته بود، او حتی یک نگاه نمناک از شوهر دریافت نکرده بود، نگاهی که همه ی حسابها را تصفیه می کند و برای جانهای شریف همچون گوهر جاویدی است که آب و رنگ آن در روزهای سخت می درخشد. راستی که او از دردی به دردی رفته بود. آقای دمرسوف فراموش می کرد که برای مخارج خانه به او پول بدهد و وقتی که همسرش بر کمرویی زنانه خود غلبه می کرد و از وی پول می خواست، گویی که تازه از خواب بیدار می شد و هرگز هم اتفاق نمی افتاد که او را یک باره از این رنجش های بیرحمانه معاف دارد. وقتی که طبیعت بیمار این مرد در هم شکسته بر او آشکار گشت، چه وحشتی بر دلش نشست. نخستین انفجار خشم دیوانوارش او را خورد کرد. از چه تفکرات ناگواری گذشت تا بر پوچی شوهر، این چهره پرشکوهی که بر زندگی زن تسلط دارد، پی برد. با چه مصیبت‌های هولناکی به دنبال دو زایمانش روبرو شد. چه شهامتی در او بود تا توانست به خود بگوید: من زندگی را در آنها تزریق خواهم کرد. من آنها را هر روز از نو به وجود خواهم آورد. پس از آن چه نومیدی به دو دست داد وقتی که دریافت که قلب و دستی که زنها از آن امید یاری دارند مانعی در کار اوست. او دیگر آن بیابان بی پایان بدبختی را در پیش چشم می دید و پس از غلبه بر هر دشواری باز پهنه پرخار و خس آن در برابرش گسترده می شد. پس از بالا رفتن از هر تخت سنگ بیابانهای تازه ای می یافت که می بایست بپیماید. تا روزی که دیگر شوهرش را، مزاج کودکانش را، ناحیه‌ای را که می‌بایست در آن زندگی کند به خوبی شناخت، تا روزی که مانند آن نوجوانانی که ناپلئون از پرستاری مهرآمیز خانشان بیرون می‌کشید، پاهایش به راه رفتن در گل و برف عادت کرد و پیشانیش با گلوله‌ها و سراسر وجودش با اطاعت کورکورانه سربازی خو گرفت. این نکات را که من به اختصار برای شما می‌گویم، او همه را با تفصیلات تیر و تار خود، با آن همه حوادث دلازار و کشمکش های زناشویی به شکست انجامیده و تلاش های بیهودهی که همراه آن بود برایم نقل کرد و در پایان افزود: باری باید اینجا چند ماهی بود تا دانست که آبادانی کلوشگرد برای من به قیمت چه زحماتی تمام می شود. چه چرب زبانی های خسته کننده باید در پیش بگیرم تا آنچه را که بیش از همه برای مصالح او سودمند است به او بقبولانم. چه شرارت بچگانه ای در او ظاهر می شود. اگر گاه آنچه من توصیه کرده ام از همان ابتدا با موفقیت روبرو نگردد، با چه مسرتی هر نتیجه خوب را به خود منسوب می سازد. چه حوصله‌ای باید داشته باشم که همواره شکایت های او را بشنوم. و حالان که من خود را از پای در می آورم تا ساعات زندگیش را پیراسته کنم، هوایش را معطر سازم و جاده هایی را که او سنگ و کلوخ در آن ریخته است برای او شن فرش کنم و گل بکارم، آن وقت پاداش من این برگردان وحشت آور است. دارم می میرم. زندگی بر من سنگینی می کند. اگر از خوشبختی در خانه‌اش مهمانانی باشند، همه این چیزها محو می شود. بسیار خوشخو و مؤدب است. ولی چرا برای خانواده‌اش اینطور نیست؟ من علت این نادرستی را در مردی که گاه واقعاً روح قهرمانی دارد نمی توانم بفهمم. او قادر است که پنهانی چهار نعل تا پاریس بتازد و برایم آرایش و زیوری از آنجا بیاورد. همونطور که اخیراً برای مجلس رقص شهر چنین کاری کرد. با آنکه او برای خانه خود خصیص است، برای من اگر خواسته باشم مصرف می شود، ولی می بایست عکس این باشد. من احتیاج به چیزی ندارم. شاید بیان که فکر کرده باشم که روزی مادر خواهم شد، از اول عادتش داده ام که بر من هر گونه تعدی روا دارد. منی که اگر بتوانم خود را تا آن حد پایین بیاورم که چنین نقش ننگینی را بازی کنم، با اندک ناز و نوازشی او را مانند کودکان به هر جایی که دلم بخواهد میبرم. ولی مصالح خانه ایجاب میکند که مانند مجسمه عدالت آرام و سخت گیر باشم، هرچند که من خود نیز روح زودآشنا و مهربانی دارم. به او گفتم: برای چه از قدرت خود استفاده نمیکنید تا او را زیر فرمان خود بگیرید و راه ببرید؟ اگر پای من تنها در میان بود، نمی توانستم سکوت خرفگونش را که ساعتها با آن در مقابل دلایل صحیح مقاومت می کند از میان ببرم و نه به اظهارات غیر منطقی او که واقعاً به بلهوسی های کودکان شبیه است جواب بدهم. من با اشخاص ناتوان یا با کودکان هیچ شهامتی ندارم. اگر مرا بزنند، در صدد مقاومت بر نمی آیم. در مقابل زور شاید زور به کار ببرم، اما در مقابل کسانی که دلم برایشان می سوزد هیچ نیرویی ندارم. اگر برای نجات جان مادلن لازم باشد که او را به کاری مجبور سازم، بهتر می دانم خودم با او جان بسپارم. ترحم اعصاب مرا نرم می کند و یک سر از کار می اندازد. از این روز که تکانهای شدید این 10 ساله مرا از پا در آورده است، حساسیت من بس که ضربه دیده است، اکنون دیگر ثباتی ندارد و هیچ چیز نمیتواند آن را بهبود بخشد. گاه دیگر آن نیرو را که با آن متحمل هر طوفانی میشدم در خود نمییابم. آری، گاه یک سر شکست خورده ام. اگر استراحت نکنم و به آب دریا نروم و اعصابم را تقویت نکنم، از بین خواهم رفت. آقای دومرسوف باعث مرگ من خواهد شد و از مردن من خودش هم از پا در خواهد آمد. برای چه کلوشگرد را چند ماهی ترک نمی کنید؟ برای چه با بچه های خود به ساحل دریا نمی روید؟ یکی آن که اگر من از اینجا دور شوم، آقای دومرسوف گمان خواهد کرد که دیگر از دست می رود. او با آن که نمی خواهد وضع خود را باور بدارد، باز بر آن آگاه است. مرد و بیمار در وجود او جمع شده است و تناقضات این دو طبیعت مختلف بسیاری از غرایب رفتار او را روشن می سازد. از آن گذشته اگر بترسد بجاست. اینجا همه چیز در هم خواهد ریخت. شما شاید مرا مادری دیده اید که همش مصروف آن خانه است که از فرزندان خود در مقابل بازی که بالای سرشان در پرواز است حمایت کند. این وظیفه خرد کننده است که پرستاری از آقای دومرسوف نیز که همیشه از هر طرف می رود و می پرسد خانم کجاست بر آن افسوده می شود. اما این چیزی نیست. من همچنین آموزگار ژاک و مربی مادلن هستم. این هم باز چیزی نیست. من مباشر و سرپرست املاک من هستم. شما معنای حرف مرا روزی خواهید فهمید که بدانید بهره برداری از زمین در این محل خسته کننده ترین کار هاست. ما درآمد نقدی کمتر داریم. زمین های ما به صورت نصف کاری زراعت می شود و این شیوه مستوجب مراقبت دائمی است. خود ما باید قله و چارپا و همه نوع محصولات سهم خود را به فروش برسانیم. دهقانان خود ما با ما رقابت می کنند. محصول خود را زودتر می فروشند و بعد در میخانه با مصرف کنندگان می سازند و قیمت را به میل خود تعیین می کنند. اگر بخواهم هزاران مشکلات کشاورزی ما را برای شما بگویم، موجب ملالتان خواهد شد. من هر قدر هم فداکاری کنم باز نمی توانم بروم و ببینم آیا نصف کاران مادر موقع تقسیم محصول با هم نمی سازند. نمی توانم موقعی را که برای فروش مناسب است بدانم. اما اگر فکر کنید که آقای دومرسوف چقدر کم حافظه است و چقدر من زحمت می کشم تا او را مجبور کنم که به کارهای خود برسد، آن وقت به سنگینی بار من پی خواهید برد و خواهید دانست که برایم ممکن نیست یک لحظه آن را بر زمین بگذارم. اگر من از اینجا غیبت کنم برشکسته خواهیم شد. هیچ کس به حرف او گوش نخواهد داد. دستورهای او غالب اوقات متناقض است. از آن گذشته هیچ کس دوستش ندارد. بیش از حد قرولند می کند. بیش از اندازه مستبد است. علاوه بر آن مانند همه اشخاص ضعیف و نفس گفته های زیر دستانش را خیلی به آسانی می پذیرد و از این رو نمی تواند آن محبتی را که خانواده ها را متحد می سازد در آنها ایجاد کند. اگر من بروم هیچ یک از خدمتکاران 8 روز هم اینجا نخواهد ماند. پس می بینید که من مانند این گل و بته سربی که روی تیغه شیروانی های ما کار گذاشته اند به کلوش گرد وابسته ام. من آقا چیزی را از شما پوشیده نداشته ام. سراسر این ناحیه از اسرار کلوش گرد بی خبر است، ولی شما اینک همه را می دانید. جز سخنان خوب و دلپسند چیزی از آن نگویید و آن وقت مورد احترام من خواهید بود. و کنتس با لحنی نرم تر افزود، من سپاسگزار شما خواهم شد. در این صورت شما همیشه می توانید به کلوش گرد بیایید. اینجا کسانی خواهید یافت که قلباً دوستدار شما هستند. گفتم پس من هرگز رنجی نکشیده ام. تنها شما؟ همان لبخند زنان بردبار و از خود گذشته که دل سنگ را می شکافد بر لبانش نقش بست و گفت نه، از آنچه با شما در میان گذاشته ام تعجب نکنید. این صحبت ها زندگی را به همون شکلی که هست به شما نشان می دهد، نه اونطوری که در خیال خود بدان امیدوارید. ما همه عیب‌ها و خوبی‌هایی داریم. اگر من با مرد مصرفی ازدواج می‌کردم، شاید مرا ورشکست می‌ساخت. اگر مرا به یک جوان پرشور و شهوتران می‌دادند، محبوب زنان می‌شد و شاید من نمی‌توانستم او را حفظ کنم. مرا ترک می‌گفت و من از غیرت و حسرت می‌مردم، چون که کنتس با لحن شوریده ای شبیه به قرش رعد طوفانی که در گذره است گفت چون که من زن حسودی هستم، ولی آقای دومرسوف مرا تا جایی که مقدور اوست دوست می دارد و همونطور که مریم مجدلی همه ی عطرهای خود را در پای مسیح ریخت، او هرچه محبت که در قلب خود دارد همه را در پای من می ریزد. توضیح حاشیه: ماری مجدلی زن بدکاره ای که به دست عیسی توبه کرد و پرهیزگار شد و مقام بزرگی یافت. ادامه متن: باور کنید یک زندگی سراسر عشق استثنای شومی در قوانین این جهانی است. هر گلی پژمرده می شود. شادی مفرط فردای بدی به دنبال دارد، آن هم اگر فردایی داشته باشد. زندگی واقعی یک زندگی دلهور و استراب است. و این گزنه که در پای صفه باغ رویده است و اگر هم آفتابی نبیند باز ساقه‌اش سبز میماند، تصویری از آن میتواند باشد. آسمان در اینجا مانند سرزمین‌های شمال لبخندهایی دارد که اگرچه کمیاب است، اما بسارنج اندوه را که جبران میکند. باری زنانی که منحصراً سرشتی مادرانه دارند، آیا از راه فداکاری بیشتر دلبستگی پیدا نمی کنند تا از راه لذت؟ من اینجا توفانهایی را که می بینم نزدیک است روی خدمتکاران یا روی کودکانم فرود آید. به طرف خود می کشم و از منحرف ساختن این خطرها احساسی به من دست می دهد که نیروی نهانی به من می بخشد. گذشت و بردباری دیروز همیشه تسلیم و رضای فردا را به بار می آورد. از آن گذشته خداوند هم امید را از من نمی گیرد. اگر در ابتدا از وضع تندرستی بچه هایم سخت پریشان بودم، اینک هرچه بزرگتر می شوند حالشان بهتر می گردد. روی هم رفته خانه و زندگی من زیباتر شده است و دارایی من افزایش می یابد. کس چه می داند؟ شاید دوران پیری آقای دومرسوف به دست من قرین سعادت گردد. باور کنید موجودی که شاخه سبز خرما در دست روز جزا پیش داور حضور می‌یابد و کسانی را که به زندگی نفرین می‌فرستادند با خود به نزد او می‌آورد، چون این موجودی درد و رنج خود را با لذت مبدل ساخته است. اگر رنج من به کار خوشبختی خانواده ام بیاید، آیا باز رنج شمرده می‌شود؟ گفتم بله، ولی این رنج ها ضروری بود، همچنان که رنج های من ضروری است تا بتوانم مزه میوه ای را که در سنگلاخ زندگی ما به دست می آید دریابم و قدر بدانم. اینک شاید آن را با هم بچشیم و شگرفی های آن و سیلاب های محبتی که جانها را لبریز می سازد و شیره ای که برگ های زرد شونده را از نو سرسبز می کند. آری، این همه را با هم تحسین کنیم. آن وقت زندگی دیگر بر ما سنگینی نمی کند، زیرا دیگر از آن ما نیست. سپس با به کار بردن اصطلاحات عرفانی که بر اثر تربیت مذهبی خود با آن خو کرده بودیم، گفتم خدای من، مگر مقصود مرا درک نمی کنید؟ ببینید از چه راههایی ما به سوی یکدیگر قدم برداشته ایم و چه مغناطیسی ما را از روی اقیانوس آبهای تلخ به سوی چشمه آب شیرینی که در پای کوهسار از میان کرانه های پرسبز و گل روی شنهای رخشنده روان است رهبری کرده است. آیا مانند شاهان مجوس ستاره واحدی راهنمای ما نبوده است؟ توضیح حاشیه: اشاره به روایتی است که در انجیل آمده است، مقارنه ولادت عیسی، شاهان مجوس ستاره درخشانی را در آسمانی دیدند و بر اثر آن آمدند و عیسی نوزاد را در استبل یافتند و او را پرستش کردند. ادامه متن: اینک ما در مقابل گهواره‌ای هستیم که در آن کودکی ایزدنشان بیدار می شود، کودکی که نورش بر پیشانی درختان برهنه خواهد تابید و با فریادهای شادمانه خود در چشم ما جان تازه‌ای به جهان خواهد بخشید و با لذت‌های مداوم طعمی به زندگی خواهد داد و خواب را به شب و نشاط را به روز باز خواهد گردانید. آخر این کیست که هر سال ما را با گروه‌های تازه‌تری به هم بسته است؟ آیا ما با هم بالاتر از خواهر و برادر نیستیم؟ پیوندی را که آسمان بسته است هرگز نگشایید. رنج‌هایی که از آن سخن می‌گویید بذری بود که دست بزرفشان آن را بی‌دریغ افشانده است تا خرمنی را که از تابش آفتاب زیبا اینک زرین گشته است برویاند. ببینید، ببینید، آیا ما با هم نخواهیم رفت و آن همه را خوشه به خوشه نخواهیم چید؟ چه نیرویی باید در من باشد تا جرأت کنم از این گونه با شما حرف بزنم؟ آخر جوابم بدهید، وگرنه دیگر به آن سوی اندر نخواهم رفت. سخنانم را قطع کرد و با لحن جدی گفت: گرچه شما کلمه عشق را بر زبان نیاورده اید، ولی از احساسی سخن گفته اید که من از آن چیزی نمی دانم و مجاز به دانستن آن هم نیستم. شما بچه اید و من شما را باز اما برای آخرین بار می بخشم. این را آقا دانسته باشید که قلب من گویی از عواطف مادری سرمست است. من آقای دومرسوف را نه از آن جهت که وظیفه اجتماعی من است و نه برای چشم داشت سعادت جاوید دوست دارم، بلکه از آن رو که یک احساس مقاومت ناپذیر او را به همه رشته های قلب من پیوند می دهد. آیا ازدواج من به زور صورت گرفته است؟ همدردی من با مردم تیر روز موجب این ازدواج بوده است. آخر مگر زنان وظیفه نداشتند که مصائب این زمان را جبران کنند و کسانی را که به سوی سنگر شتافتند و زخمی برداشتند دلداری دهند؟ چه به شما بگویم؟ وقتی که دیدم حضور شما موجب دلخوشی اوست، خوشنودی خودپرستانهی به من دست داد. آیا این یک احساس خالص مادرانه نیست؟ آیا اعترافات من به اندازه کافی آن سه کودکی را که هرگز نباید از پرستاریشان غفلت کنم به شما نشناسانده است؟ بر من است که شبنم تراوت بخشی بر آنها ببارم و روح خود را بیان که کمترین حسش را در راه دیگری صرف کنم برایشان بتابانم. شما هم موجب پریشانی یک مادر نشوید، گرچه پیمان زناشوییم سخت خلل ناپذیر است، ولی دیگر با من از این گونه صحبت نکنید. اگر این منع بسیار ساده را محترم نشمارید، اخطار می کنم که در این خانه برای همیشه به روی شما بسته خواهد شد. من به یک دوستی پاک و یک برادر اختیاری که مطمئن تر از برادری های تحمیلی است معتقد بودم. چه اشتباهی؟ من دوستی می خواستم که در صدد قضاوت بر نیاید. دوستی که در آن لحظات ناتوانی که هر صدای ملامتگر صدایی کشنده است سخنانم را بشنود. دوست پرهیزگاری که هیچ چیز در او موجب ترس من نباشد. جوانان نجیبند، دروغ گفتن نمی دانند، آماده فداکاری اند، غرضی ندارند. اقرار می کنم که از دیدن ثبات شما یقین کردم که حکمتی آسمانی در کار است. گمان بردم که اینک روحی خواهم یافت که تنها برای من خواهد بود، همونطور که کشیش برای همه است. قلبی به دست خواهم آورد که بتوانم دردهای خود را هر وقت که بیش از حد فزونی یابد در آن بریزم، و هنگامی که دیگر نتوانم مانع فریاد خود کردم و از فرو خوردن آن در معرض خفقان باشم، نزد او فریاد برآورم. بدین ترتیب وجود من که برای این بچه ها انقدر گرانبهاست میتوانست تا روزی که ژاک مردی می شد دوام آورد. ولی آیا این خیلی خودپرستانه نیست؟ آیا داستان لور و پترارک می تواند باز تجدید شود؟ توضیح حاشیه. پترارک شاعر و دانشمند ایتالیایی که به خصوص به سبب ترانه هایی که برای معشوقش به نام لور سروده است شهرت دارد، از سال 1304 تا 1374. ادامه متن. نه، اشتباه کردم. خدا نمی خواهد. مانند سربازی که دوستی در کنارش نیست، باید در سنگر خود بمیرم. کشیش اقرار نیوش سخت گیر است و خاله هم دیگر در این دنیا نیست. دو قطره اشک درشت که از پرتو ماه رخشان گشته بود از گونه هایش تا پایین فرو غلطید، ولی من دست خود را به موقع دراز کردم و آنها را گرفتم و با ولعی مقدس نوشیدم. ولعی که این سخنان که از 10 سال اشک های نهانی و عواطف ابراز شده و پرستاری های مداوم و نگرانی های پی در پی، یعنی بالاترین قهرمانی جنس زن مایه گرفته بود، آن را تحریک کرده بود. با سراروی گیج و مهربان نگاهم کرد. به او گفتم این نخستین پیوند مقدس عشق است. آری، همچنان که با نوشیدن ذات یزدانی مسیح با او متحد می گردیم، اینک در دردهای شما شرکت جسته و با روح شما یکی گشتم. بی امید وصل، دوست داشتن باز هم سعادتی است. آه، در سراسر زمین کدام زن می توانست چنان شادی بزرگی به من بچشاند که با لذت نوشیدن این اشک ها برابری کند. من این پیمان را که باید برایم درد و رنج به همراه آورد میپذیرم. خود را بی هیچ قصد و غرضی به شما وامی گذارم و هر آن چیزی که شما بخواهید همان خواهم شد. به یک حرکت مرا متوقف ساخت و با لحن عمیق خود گفت: من به این عهد راضیم، به شرط آنکه شما هرگز رشته هایی را که پیوند من خواهد داد بیش از حد نکشید. به او گفتم: بله، ولی هرچه با من کمتر لطف کنید با قطعیت بیشتری باید از آن من باشد. با اندوه و شک جواب داد: از همان اول موجب بدگمانی می شوید. نه، بلکه لذتی پاک و ناب می خواهم. گوش کنید، همونطور که احساسی برای هم دیگر داریم باید خاص خود ما باشد. می خواهم شما را به نامی بخوانم که بر زبان هیچ کس دیگر نگذرد. گفت: خواهش بزرگی است، ولی من به آن اندازه که شما